رادیوی آزادی مجله برگی سبز
سلام شنونده گرامی برادر یوسفی هستم با نشر تازه مجله برگی سبز و در نیم ساعت دیگر با شما اخبار و موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. شنونده گرامی صحبت امروز ما در مجله برگی سبز بر سر موضوع رد شدن عقیده سهم بزرگ انسان در تغییرات سراسری اقلیم از سوی برخی دانشمندان آمریکایی و آمادگی مقامات تاجیکستان به همایش 15 کنوانسیون تغییرات سراسری اقلیم سازمان ملل متحد در کوپنهاگن تهدید مهوشوی به چهاریک نوی آهوان جهان و بازگشت پرنده های کوچی به تاجیکستان خواهد بود. اما تا اینکه ما با بررسی این موضوع ها شروع کنیم با اخبار محیط زیستی تاجیکستان و جهان در تهیه و تقدیم همکارم رسول شادان توجه کنید.
جمهوری افریقای جنوبی تصمیم گرفته است برنامه در روز مدت جلوگیری از پرتاب گازهای گلخانه به فضا تطبیق کند. وزیر حفظ محیط زیست و جهانگردان مارتینوس وان سکالکویک اعلام کرده است که این برنامه ضروری برای کارخانه های صنعتی طول 3 سال نزدیک بررسی خواهد شد. طبق این برنامه تا سال 2025 پرتاب گازهای گلخانه به فضا به مراتب کم خواهد شد. وزیر هشدار داد که افریقا می تواند به یکی از بزرگترین کشور پرتاب گازهای گلخانه به فضا تبدیل یابد. با گفته وی اگر در این رابطه جلوگیری نشود جمهوری افریقای جنوبی و تحریم ها و از دست دادن جایهای کاری روبرو خواهد شد. دانشمندان بریتانیایی رشته های تونوک برف را اختراع کردند. با گفته دانشمندان این کشفیات در جهان همتا نداشته است. همچنین دانشمندان دانه های برف پنجگوشه را مثل برف طبیعی کشف کردند. قبلا دانشمندان برف سنئی ششگوشه را کشف کرده بودند. در نتیجه پژوهش ها دانشمندان بریتانیایی در بالای آهن قبط باریک برف را به وجود آوردند. بعدا دانشمندان در میکروسکوپ دیدند که در یخ رشته های باریک برف به مثل پنجگوشه و در نوک این برف ها آب دیده می شود. قبلا دانشمندان بر آن بودند که آب تنها در برف دانه های ششگوشه می تواند به وجود بیاید. با گفته آنها پیداشوی یخ ها برای پیشرفت ساحه بیولوژی و آموزش فضا نقش مهم دارد. با گفته دانشمندان این پژوهش ها امکان می دهند یخ بندی آب ها را خوبتر تحقیق کنند. کشتی بادبانی که در سان فرانسیسکو از ظرف‌های پلاستیکی ساخته شده است برای سفر به استرالیا آمادگی می‌گیرد که علاقمندی دوباره کارکرد پرتاب‌های پلاستیکی را به میان گذاشته است. با گفته صاحب این کشتی دیوید روتشیلد در ساخت این کشتی بیش از 12,000 ظرف‌های پلاستیکی استفاده شده است. هدف آقای روتشیلد این جلب مردم به دوباره کارکرد پلاستیک‌ها است. برای همین 90% این کشتی از ظرف‌های پلاستیکی ساخته شده است. با گفته وی پس از انجام سفر این ظرف های پلاستیکی دوباره کارکرد خواهد شد. اسم این کشتی پلاستیک بوده است. این کشتی با انرژی آفتاب و باد تأمین خواهد شد. بادامزار ناحیه کانی بادام بیش از 47 گکتار افزایش یافته است. با اطلاع متخصص این ساحه در کانی بادام ولی غنیف امسال امکانیت پیدا شده است تا بیش از 176 گکتار نیحال های شنونده را افزایش دهند. با قول او همچنین بیش از 20,000 نیحال فرغانی که بیشتر با حاصل فراوانش مشهور است در پهلوی شاهراهای راهی کانی بادام شنونده شده است. او گفته است در نتیجه بیش از 123,000 گکتار نیحال ها شنونده شده است و باغ‌های کهنه نیز برقرار کرده شدند. در حال حاضر در 6 جماعت و بازارهای شهر فروش نیحال‌ها ادامه دارد. در استودیوی تلویزیونی ولایت سوخ با نوارگری 4 برنامه محیط زیستی موسوم به 5 گانه سبز که با تماشابینان بسیار خوش آمده است به انجام رسید. موضوع برنامه جدید در مربوط به نوع‌های انرژی تازه بود. در این برنامه 2 تیم اکولوژی در موضوع‌های گوناگون بحث و مناظره میکنند و در نتیجه به خلاصه میآیند. در برنامه چهارم دو حادثه نشان داده شد که در آن زندگی دو شخص مورد نظر قرار داشت. در این آزمون گفته شد که از این دو مرد کدامش انرژی را با ثمر استفاده میبرد و کدام بیهوده. در اواخر برنامه نقش های کوچک درباره استفاده با ثمر انرژی نمایش داده شد. در گزارش نوی سازمان ملل متحد آید به افزایش اهالی آمده است که اهالی کره زمین تا سال 2012 به 7 میلیارد نفر و تا سال 2050 به 9 میلیارد نفر خواهد رسید. بنا به معلومات این گزارش اکثرا اهالی کشورهای در حال رشد آسیا و افریقا افزایش خواهند یافت. باید گفت نفوس کشورهای سر اهالی جهان در میان سالهای 2010 تا 2050 زیادتر شده. در نظر است که اهالی 45 کشور حد اقل تا 10% کاهش یابد، از جمله اهالی روسیه، ژاپن، ایتالیا، کره جنوبی و امثال اینها کم میگردد. اهالی جمهوری تاجیکستان باشد تا سال 2050 بیش از 11 میلیون نفر خواهد شد.
بررسی موضوع های مجله محیط زیستی رادیوی آزادی را با یک خبری غیر معمولی در رابطه با تغییرات سراسری اقلیم شروع میکنیم. اخیراً در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا کنفرانسی بین المللی در موضوع گرمای سراسری برگزار شد. اما این همایش معمولی دانشمندان نبوده که از خطر گرمای سراسری کره زمین صحبت کنند. بر اضافه دانشمندان در این نشست راه‌های جلوگیری از گرمای سراسری را نیز بحث نکردند، بلکه گفتند که در مورد گرمای سراسری زیاد نگران نباشید. دو سال قبل پس از نشست بین المللی سازمان ملل متحد تقریبا به خلاصه رسیدند که فعالیت انسان در افزایش حرارت کره زمین نقش مهم دارد و همچنین ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا نیز اعلام داشته است که در ارتباط رهبری کوشش های بین المللی جهت کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را بر عهده میگیرد. ولی در نشست اخیری بین المللی در نیویورک تقریبا 600 نفر جمع آمدند تا عقیده سهم انسان در افزایش گرمای کره زمین را رد کنند. جوزف پاس، پرزیدنت پژوهشگاه هیردلند، مؤسسی نشست مذکور، معتقد است که میزان و سبب گرمای سراسری دقیقاً ثابت نشده است. او به رادیوی آزادی گفت هدف همایش نیویورک رد کردن دعوت افراد مثل آلبرت گور، سابق نایب پرزیدنت آمریکا، در مورد خطرات گرمای سراسری کره زمین میباشد.
ما دلیل های زیادی داریم تا به چنین دانشمندان بگوییم که گرمای سراسری بحران نیست و این یک مسئله است عمیق تحقیق نشده و باز هم در علم، و این عقیده ما به مردم دقیق نمی رسد. از این رو ما از فرصت استفاده برده توجه مردم بیشتر را به این مسئله جلب کردنیم.
برای برگزاری همایش امسال در نیویورک دلیل های تاخیرناپذیر وجود دارد. حکومت کشورهای جهان نقشه اندازبندی به پرتاب گازهای گلخانه‌ای را روی دست گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما پیشنهاد کرده است که میزان پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا تا سطح سال 1990 برابر کرده شود. اما اکثر شرکت‌داران همایش نیویورک تایید کردند که این کوشش براهگومی رساندن است. با قول آنها به افرادی که گرمای سراسری را اعتراف میکنند باید گفت که زمین دوری طبیعی دارد و تاثیر صنعت با این روند طبیعی خیلی ناچیز است. حساب های پژوهشگاه هیردلند مثل بازار آزاد باز است. تا سال 2006 این پژوهشگاه که مقرش در شیکاگو است از سوی شرکت بزرگ تولیدات نفت اکسون موبایل سرمایه گذاری می شد. هرچند این سرمایه گذاری ها فعلا متوقف شده است. این پژوهشگاه همچنین آماده است در مسائل دیگر مثل کاهش دادن مالیات تولید تماکو و محدودیت تماکو کشی نیز بحث ها آغاز کند. در نشست مذکور پرزیدنت چخیا واتسلاو کلاوس که با عقیده های مخالف خود در مسئله گرمای سراسری معروف است سخنرانی کرده است. او یک روز بعد از نشست در صحبت با دانشجویان در دانشگاه کلمبیا بار دیگر عقیده خود را روشن توضیح داد که موضوع گرمای سراسری به طور سنی ایجاد شده است.
مشکل در گرمای سراسری نیست. سیاستمدارانی که این عقیده را استفاده و یا از آن سوء استفاده می کنند هدف دارند با جلب و دریافت بیشتری سرمایه به همه بخش های حیات انسان دخالت کرده و به آزادی انسان و رشد اقتصاد فشار آورند.
آلبرت گور در جهان برای توجه به مسائل محیط زیستی و محض به خاطر افزودن عقیده گرمای سراسری استقبال میکنند. در سال 2007 آلبرت گور در برابر گروهی سازمان ملل متحد برای فعالیتشان در بخش تغییرات سراسری اقلیم جایزه نوبل را به دست آوردند. اما در همین حال جوزف باست از پژوهشگاه هیرلند میگوید هرچند آلبرت گور گزارشگری شناختای سبب های سنئی تغییرات سراسری اقلیم است، اما دلیل های او اساس های علمی ندارند.
شماری خیلی کمی دانشمندان معروف آلبرت گور و عقیده های او را اعتراف میکنند و دقیق میشمارند. مثلا او افزایش سطح آب بحرهای جهانی را خیلی بیشتر از واقعیت نشان داده است. یگان ادبیات علمی پیشگویی های او در فیلمش را که گویا سطح آب بحر تا 6 متر بلند خواهد شد تایید نمی‌کنند.
و بر اضافه گوارد مکابی، آنکولوگ از کالیفرنیا و شرکت کننده دیگری همایش نیویورک میگوید این بهاگذاری خیلی بی‌اندیشانه است و میافزاید ثابت کنید که آلوده‌شوی فضا با گازهای گلخانه‌ای حتی کوچکترین و یا تأثیر بزرگ به گرمای سراسری گذاشته است.
سهم انسان البته در تغییر سراسری اقلیم به صفر برابر نیست، اما در قیاس با دیگر عوامل‌هایی که ما تغییر دادن نمی‌توانیم خیلی کوچک است. ما نمیتوانیم آفتاب را دیگر کنیم. ما نمیتوانیم تغییرات کوچکی را که هر 10 سال در حرکت آفتاب صورت میگیرد دیگر کنیم. ما نمیتوانیم اقیانوس را دیگر کنیم. سد گذاشتن ما به تندباد النینیو غیر ممکن است. النینیو بزرگترین حادثه تأثیر گذاشته در بالاروی حرارت کره زمین در 40 سال اخیر بود. این در سال 1998 رخ داد و این سال در تاریخ نوی ما خیلی حادثه مهم است و النینیو با گاز کربن هیچ ارتباطی ندارد.
اما چنین به نظر می رسد که در عین زمان اعضای پژوهشگاه هیرلند برای پیروزی عقیده خود دلیل های کافی ندارند. نظرسنجی اخیر در ایالات متحده آمریکا ثابت کرده است که در این کشور 58% عقیده قسمان سهم داشتن انسان در تغییرات سراسری اقلیم را پشتیبانی میکنند، ولی نظرسنجی دیگر در این کشور ثابت کرده است که در زمان بحران سراسری اقتصادی تغییرات سراسری اقلیم برای بیشترین آمریکایی ها کم اهمیت شده است. اما این در حالی است که در تاجیکستان به مسئله سهم انسان در تغییرات سراسری اقلیم نظری جدی دارند و اخیرا نمایندگان بیشتر از 60 سازمان های جمعیتی و مقامات حکومتی تاجیکستان جمع آمده و مسائل سیاست تاجیکستان و جهان در رابطه با اقلیم را بررسی کردند. هدف از این همایش هم آمادگی به کنفرانس 15 کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد بود که قرار است ماه دکبر سال جاری در شهر کوپنهاگن دانیا برگزار شود. همکارم رسول شادان در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
بیش از 60 سازمان غیر دولتی محیط زیستی در تاجیکستان پیشنهادهای خود را در رابطه با سیاست تغییر اقلیم و جلوگیری از آن به دفتر ریاست جمهور و وزارت‌های ضد دخل پیشنهاد کردند تا این پیشنهادها پس از بررسی به یک برنامه دولتی تبدیل شود. این پیشنهادها بر اساس نتیجه یک کنفرانس در دوشنبه طرح‌ریزی شد و در آن کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان، آژانس باد و هواشناسی، تشکیلات‌های بین‌المللی و نمایندگان رسانه‌های خبری شرکت کردند. تیمور ادریسوف، رئیس سازمان محیط زیستی موسوم به زمین خرد در تاجیکستان، گفت که هدف از این پیشنهاد طرح‌ریزی و تصویب یک برنامه واقعی علیه تغییر اقلیم در تاجیکستان خواهد بود، به این دلیل که مقامات تاجیکستان تا به حال به این موضوع علاقمندی واقعی نشان ندادند. و گفت
اجرای برنامه ملی تاجیکستان که درباره جلوگیری از تغییر اقلیم که در سال 2003 تصویب شده است با مشکل پیش می رود، به این دلیل که در این جاده تنها اقدامات ناچیز صورت می گیرد و مسئله های عمده صرف نظر می شوند. در ضمن سازمان های غیر دولتی زیست محیطی از دولت تقاضای برنامه کامل و اجرای آن را کردند.
تیمور ادریسوف همچنین تاکید کرد که تاجیکستان در این اواخر پروتکل کیوتو را امضا کرد و موظف است طلبات این پروتکل را مراعات کند. و افزود تاجیکستان از جمله کشورهایی است که در پرتاب گازهای گلخانه به فضا سهم اندک دارد و امضای این پروتکل به نفع تاجیکستان است، به این دلیل که کشورهای پیشرفته می توانند از حساب بنیاد تشکیل شده مالی بر اساس این پروتکل به تاجیکستان کمک مالی کنند.
یک بنیاد تشکیل شده است که کشورهای پیشرفته برای کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای در کشورهای کمزاعت به آنها کمک مالی رسانند. تاجیکستان در حال حاضر امکان دارد از سرمایه های این بنیاد بهره‌مند شود و سازمانهای غیر دولتی بر این نظرند که مقامات تاجیکستان باید این کمک ها را برای پیشرفت بخش تولید انرژی از سرچشمه های آلترناتیوی از جمله نیروی آفتاب و باد استفاده کند.
با گفته تیمور ادریسوف، بخش دیگر این پیشنهادها مربوط به آن است که از دولت تاجیکستان دعوت شده است استفاده از سرچشمه های آلترناتیوی تولید برق در قطار احداث نیروگاه های بزرگ آبی را در اولویت فعالیت خود قرار دهد، به این دلیل که در قطار احداث نیروگاه های آبی که بیشتر به افزای اقلیم در منطقه ربط دارد، استفاده از سرچشمه های آلترناتیوی انرژی می تواند تاجیکستان را به استقلال انرژی برساند.
ما از دولت و وزارت ها تقاضا کردیم که استفاده منبع های آلترناتیوی انرژی را در اولویت فعالیت خود مثل ساختن نیروگاه های برقی آبی خرد و بزرگ قرار دهند، به آن خاطر که ما مطمئن هستیم که استفاده نیروی آفتاب، باد و بیوگاز می تواند تاجیکستان را از بحران انرژی رها کند. حل این مسائل می تواند نه تنها مشکلات انرژی را رفع کند، بلکه چندین مشکلات دیگر زیست محیطی نیز حل خواهند شد.
کارشناسان برانند که تاجیکستان با مسائل استفاده انرژی آلترناتیوی و برنامه های خود در مورد تغییر اقلیم و جلوگیری از آن اندیشه جدی کند. با گفته آنها تاجیکستان کشوری صنعتی پیشرفته نیست که تعداد زیادی گازهای گلخانه‌ای را به فضا پرتاب کند، اما تاجیکستان میتواند در برابر کوشش کشورهای پیشرفته در مورد جلوگیری از پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا سهم داشته باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
در مجله برگ سبز بررسی موضوع های بین المللی را ادامه می دهیم. بنا به تحقیقاتی که اخیراً انجام گرفته است، زیست شناسان بر این عقیدند که تقریباً به چهار یک نوعی آهوهای جهان خطر نابودی تهدید میکند. در آسیای مرکزی آهوی سایگا که در کتاب‌ها این ذات آهو با نام آهوی مغولی یا تاتاری نیز به چشم می‌خورد، بیشتر به چنین خطر روبرو بوده است. سال‌های اخیر در آسیای مرکزی شماره نوعی غیزال نیز کمتر شده است. با نظر داشتی چنین وضع، حالا در آسیای مرکزی زیست شناسان هرچی بیشتر درباره این نوع آهو یا بوزی کوهی معلومات جمع آوری میکنند تا راههای حفظ نوع آهو را پیدا کنند. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم نور محمد خالزاده.
آهوی سایگا یکی از نوعهای غیر معمولی حیوانات بزرگ پستان در جهان به شمار می رود. این نوع آهو در جمهوری قلمیقیه روسیه و همچنین در کشورهای آسیای مرکزی در قزاقستان و ازبکستان و در ترکمنستان به چشم می‌خورد. تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که شماره این نوع آهوها در 10 سال اخیر 80% کاهش یافته، حالا به 40,000 سر رسیده است. دیوید میلون، هم رئیس گروه زیستشناسان در بخش آهوشناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت است که به آموزش نوعهای آهو مشغول است. این پژوهشگاه در سراسر جهان صدها گروه حفظ محیط زیست را سرپرستی می کند. دیوید میلون بر رادیوی آزادی گفت در نتیجه شکار شماره این نوع آهو کاهش یافته است. شکارچی ها معمولاً این نوع آهو را برای گوشت و شاخش شکار می کنند. میلون می گوید
در سالهای بحران اقتصادی که از سال 1991 به این سو و کشورهای شوروی سابق ضرر آورده است، مردم زیادی از ذخیره های طبیعت استفاده می کنند. در این میان برای دسترس کردن گوشت آنها سایگک یا بوزی کوهی را نیز شکار می کنند. گذشته از این، شاخ آهوی نر در طب چینی همچون داروی گرانبها استفاده می شود. کاهش شماره نرینه این نوع آهو
و باردارشوی مادینه و افزایش این نسل آهو اثری ناگوار گذاشته است.
یک کیلوگرم شاخی آهوی سیگه در چین $100 ارزش دارد و چنین نرخ توجه شکارچیان قاچاقگر را به خود جلب کرده است تا از این را پول به دست دارند. با نظر داشته چنین وضع، سال 2002 پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت در لندن این نوع آهو را به فهرست نادرترین نوع حیوانات وارد کرد. شکار آهو و مداخله به محیط زیست برای رشد اقتصاد از یک سو و توجه بیشتر به نوع‌های زراعت از سوی دیگر در بسیاری از قسمت‌های سیاره نیز سبب کاهش شماره آهوی نوع سیگه شده است. بنا به گزارشی که گروه آهوشناسان پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت به چاپ رساند، از 91 نوع آهو در سراسر جهان خطر نابودی به 25 نوع آن تهدید می‌کند. وضع در کشورهای آسیایی بدتر از این است. دیوید میلون میگوید در این منطقه 75% نوع‌های آهو زیر خطر قرار دارند. نوع دیگری آهوها که با نام غزال مشهورند بیشتر در آسیای مرکزی به سر میبرند. پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت این نوع آهو را سال 2006 به فهرست حیوانات نادر وارد کرد. با چنین فهرست وارد کردن حیوانات بدین معناست که شکار آنها ممنوع دانسته می شود. با گفته میلان در 10 ساله اخیر 31 شماره این نوع آهوها کمتر شده است.
در قزاقستان شماره آنها که در گذشته خیلی زیاد بود و 10,000 سر را تشکیل می داد حالا خیلی کم شده است. حالا تقریبا 10 تا 15,000 سر باقی مانده است. در ترکمنستان شماره آنها خیلی و خیلی کاهش یافته است. در ازبکستان شماره آنها همچنان کم است، 2 و یا 3,000 سر را تشکیل می دهد. در قرقیزستان و تاجیکستان شاید 100 سری باقی مانده باشد. سبب این است که این دو کشور تقریبا سر تا سر کوهستانی اند و برای غزال ساحه زیست خیلی محدود است.
آهوی نوع غزال در افغانستان و آذربایجان و ایران و عراق نیز دیده شده است، ولی در ارمنستان و گرجستان این نوع آهو در حال نابودی است. آهو حیوان نیمه بیابانی است و در فصلهای گوناگون در جستجوی آب و چراگاه از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می کند. با وجود چنین تهدیدها به نوعهای آهو در آسیای مرکزی، دیوید میلان، همرئیس گروه آهوشناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت، باور دارد که در این منطقه نوعهای آهو از بین نخواهند رفت.
خطر محوشای با 41 نوع آهوان جهان که تعداد از این حیوانات در تاجیکستان نیز مسکون هستند. مجله برگی سبز را با بررسی موضوعهای محیط زیستی مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. چون این به نظر می رسد که بهار زود فرا رسیده در تاجیکستان و به ویژه مناطق کشور باعث بر وقت‌تر برگشتن پرنده های موسمی در کشور شده است. سال گذشته که زمستان خیلی سرد و طولانی بود، همچنین بهار یک بارگی به بی‌بارشی و گرما فرا رسید و اصطلاح می شود گفت در نقشه برگشتن پرنده های موسمی و یا کوچی خلل وارد کرد. اما سال جاری زمستان هم معتدل بود و بهار نیز با بارشات معمولی فرا رسید و پرنده های کوچی به مناطق رو به گرمی آورده تاجیکستان برگشته پای بنیاد لانه ها هستند. اما سوال این است که آیا چنین تغییریابی نچندان در حال زیاد اقلیم به زمان کوچبندی پرنده های موسمی تاثیر دارد و آیا شماری از آنها کم شده و یا به نظر می رسد که شماری از پرنده های موسمی به تاجیکستان دیگر باره بر نمی گردند؟ پاسخ این سوال ها در یک گزارش در مثالی منطقه رشت از همکارم محمودی شادی.
طبیعت وادی رشت از عالم پرنده ها بای بوده، یک قسمت این پرندگان با رسیدن های بهار نازنین از منطقه های گرم سیاره به کوهستان می آمدند و گویا این پرنده های مهاجر با خود بهار آورده و نخستین پیک را از رسیدن های نوروز به مردم بشارت می دادند. مومین شاه جانانوف، یک ساکن 70 ساله رشت، می گوید قریب 10 روز شده است که صبح دم بلبل او را از خواب شیرین بیدار می سازد.
داری خونه مونده اساسی هر سال بر زندگی داره. بلخه تا پگ اونو ساعت 5 سر کرده تو دم سهر تو ساعت 10-9 همه چوقع نغمه میکنه بسیار قوز نغز داره بعد خیلی بسیار مخبوله جندوریت بسیار جندوریت خوب جندوریت نغز حلوات ای خواب شیرین بدور میکنه یک در دیم که خیلی نغمه وای میکنه همین اگر هزار خواب باشی بدور میشه
و اما کارشناس محلی رستم جان عادلو میگوید از اون که در مقایسه با یک سال پیش بهار از 15 تا 20 روز پیشتر اومده است غیر چشمدوش برخی از پرندگان الکای در اوایل ماه فوریه با کوهستان اومده بودند
و همون پودابونا که میگم با پرنده سیمید الکای و قریب 20 روز اومده است اما ماه فوریه میگه کسی نه باورش نمیاد که در ماه فوریه 5 6 ماه فوریه الکای پودابونا کجا بود در ماه فوریه پودابونا حیروش تو الکای اومدن بیشتر
قوی عادل می افزاید زندگی انسان ها با طبیعت و عالم پرندگان سخت علاقمندی دارد و آن همه رنگ و رنگی روزگار ما را تأمین می کردند و افزود آمدن های فراشت رکف رمز یا نشانه از با فیض و برکت آمدن سال و امنیت و آسایشتگی مردمان بوده است و با یادآوری از نوبسامانی های سال های 90 گفت آن زمان بیشتری پرندگان دوام چند سال کوهستان را ترک گفته بودند.
در سالهای جنگ جنگ شهروندی از سال 92 93 تا سال 96 منجا قریب یکان فراشترو که نمیدیدی وقتی که اولین با سال 96 97 آرامیو شدن الکای من ایز کردم که بعد یک ترکتر حتی میده میده کم کم تعداد کمی فراشترو که دیدم بعد من به همون بچه های همسیفا و رفیقا میبرسون که بچه ها شما شده که یکی فراشترو پیدا شده خیلی میکنم که این نشانه سر آرامی های همین پرنده ها آمدن رفتنشون همین یک چیغ به خصوصیت های خود ممکن به یکان طریقه های به خودشون خاص همین سوال میفهمن که همین فراشترو چرا نبود سه سال بعد در دوام جنگ شهروندی و سه سال بعد جنگ شهروندی یکان فراشترو نبود بعد احساس هم آرامش سال شد بعد اومدن کفتر ها کم شدن اما پرنده ها کم بودن فراشترو این فیض بهار است نشانه فیض بهار اومدی اومد اومدی بهار است و این یک فول نیک است از آرامی و از صلح و آسایشتگی خبر میداد پرنده خوشبخت و پرنده خوب و پرنده خوشپی قدم است
و این است که بختیار یک محصل مکتب میگوید مسئله فراشترو به خانه آنها که برای خود در سقف دالان لانه گذاشته است برمیگردد و افزود روزی بازگشت فراشترک ها را اهل خانواده چون یک خورسندی و فال نیک قبول میکردند.
همه پرنده ها در این بیرون دسته است و گیام خیزی آوزوش را میشنوی پلوات میباریم در تنه هم درخت ها سی چور لانه راست کردم میان در اونجا خواه میرم من خریترش میرم اونجا میکرم میکرم بعضی همی پرنده ها را شکر میکنم شکر کنیم های ممکن نیست اینجا اجازت نیست باید شکر نکنیم
و این است که مسئولین بخش حفظ محیط زیست در رشت میگویند بیش از 90 درصد پرندگان کوهستان با کتاب سرخ شامل بودند و باید آنها از همه جهت محافظت کرده شوند. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله محیط زیستی رادیوی آزادی پایان می‌یابد. براد یوسفی بودم که در این مجله صحبت می‌کردم و با امید پاکیزگی و خوشی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشقی گل به ما دیدی چی ما کرد سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشقی گل به ما دیدی چی ما کرد بنام امتی آن نسلینه که کاری خیر برو یوری ها کرد بنام امتی آن نسلینه که کاری خیر برو خیر بیر